جلسه هشتم از مبحث فرهنگ و هنر مقاومت، محرم 97.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین لا سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم لا اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی.
یکی از راه های اداره جوامع بشری ضعیف نگه داشتن آدم هاست. آدم ها رو به دلائل و به روش های مختلف ضعیف نگه می دارن. هم عوامل فرهنگی خیلی مؤثرن، سبک زندگی های سرشار از هرزگی، بی ایمانی ها، بی خدایی ها، هم این عوامل موجب می شن که آدم ها ضعیف بشن، و هم قوانین و ساختارهای نظام سرمایه داری و زورگویی که انگار زورگویی رو همه رسما دیگه میپذیرن، دیگه هیچ کس امید نداره که آدم دست بالایی بشه تو جامعه، کارمندی و ضعیف بودن خودش رو میپذیره. خب اداره کردن یه همچین جامعه کاری نداره. اجازه بدید من اینجا از همین مقدمه کوتاه بدون تفصیل زیاد یه نتیجه بگیرم. در این جامعه ضعیف هر نظمی، هر خوبی دیده بشه واقعا ارزش نداره. یعنی این جامعه ضعیف شده در اثر فرهنگ مبتذل یا در اثر ساختارهای اجتماعی ضعیف کننده، اگر در این جامعه ترافیک منظم باشه، حتی رعایت قانون سطحش بالا باشه، حتی صداقت فراوان باشه، دیگه هیچ کدوم ارزش نداره، موجب سعادت مردمش نمیشه. من نمیدونم بعضی ها برخی از ویژگی های مثبت غربی ها رو وقتی تعریف میکنن چرا به نتیجه این ویژگی های مثبت نگاه نمیکنن. نتیجه چیه؟ چرا اینقدر رؤسای فاسد جنایتکار اینا پیدا میکنن؟ خب اگر این صداقت ارزش داشت، اگر این قانون مداری و هر خوبی که شما برای فرهنگ غربی دارید میشه مرید، اگر اینها واقعا ارزش انسانی داشت، نه ارزش الهی و معنوی و دینی و اینا، من کاری ندارم به اون، اگر ارزش داشت، پس چرا سران سیاسی اینها همیشه جنایتکارترین و رذلترین افراد جهان بشریتن؟ میلیون ها نفر تو همین یکی دو سال اخیر به واسطه پشتیبانی سران فاسد سیاسی کشورهای غربی، نه فقط فاسد بلکه جنایتکار، قتل عام شدن. همشون حامی عربستان هستند در کشتاری که تو یمن انجام میده، بلا استثناء. اصلا شما نمیتونید بگید اینها حمایت نمی کنن. یه دونشون یه بار مخالفت نکرده و قطعا با حمایت اونهاست، با چراغ سبز اونهاست. چجور جامعه ای ویژگی های مثبت فرهنگی داشته باشه بعد رؤساشون جنایتکارترین ها و رذلترین ها باشن؟ میشه هم چیزی؟ امکان داره؟ معلوم میشه اون خوبی ها خوبی نیستن. خوبی آدم ضعیف به چه دردی میخوره؟ اون سخن آقای امام رضا علیه السلام بازم آدم یادش میاد که فرمود اگر دیدی کسی خطایی نمی کنه گولشو نخور، شاید آدم ضعیفیه، لضعف نفسهی، به خاطر ضعف نفسشه. خوبی های ضعفا هم اونا رو نجات نمیده، ارزش نداره، نباید الگو بشه برای ما. بنده تو برخی از این کشورهای غربی بهشون میگفتم این که رعایت میکنن قانون رو، نگید اینجا دیگه فرهنگ شده، اینجا دیگه عادت مردم شده، اصلا اینجا رعایت کردن قانون رو دوست دارن. گفتم شما بگو چقدر از پلیس میترسن؟ گفتن خب خیلی زیاد، اینجا پلیس خیلی وحشیه. حالا تازه تو کانادا مثلا میگفتن خیلی بد عمل میکنه. گفتم خب بیگه اون رعایت نظم ارزش نداره، رعایت نظم میکنن ولی روز به روز ضعیفتر هم میشن. یه راه برای اداره جوامع بشری استضعاف، استضعاف اصطلاح قرآنیه، یه بحث بسیار دامنه‌دار، بسیار عمیق و بسیار پر سابقه. و از اون طرف یه راه برای اینو ما جاهای دیگه هم صحبت کردیم، دوستان حتما شنیدن، وقتهای دیگه ما همیشه سر میزنیم به استضعاف و این مفهومی که گاهی از اوقات برای خیلی ها مهم نیست. میگه آقا ولمون کن، ضعیف باشیم، بذار راحت باشیم، بذار خوش بگذره. خب دیگه اگه اینجوری باشه که پیامبران الهی تعطیل میکنن مغازشون رو میرن. اگه کسی راضی بشه به استضعاف و یک نفسی بخواد بکشه و یک لذتی بخواد ببره، آخه تو با استضعاف لذت نمیبری از زندگیت. خب دیگه اینا بحثایی است که باید یه وقتهایی صورت بگیره و ثابت بشه. هنرمندا باید بیان اینجا کمک کنن. هنرمندا اگه بخوان اراده کنن نشون میدن. این که امام حسین علیه السلام فرمود من مرگ با عزت رو ترجیح میدم به زندگی با ذلت، این فقط مرام امام حسین علیه السلام نیست، این خاصیت حیات بشره. همه انسان ها میتونن اینو بفهمن، فقط کو هنرمند که اینو انتقال بده. از علما کار چندانی بر نمیاد، من به شما عرض کرده باشم. اهل علم و اندیشه خیلی وقتا نمیتونن کلمات مناسبی رو جور کنن که بتونن انتقال بدن مفاهیم رو، اونم تو این جهان این چنینی که میبینید مفاهیم چجوری داره قر قر انتقال پیدا میکنه، اونم با این ادبیاتی که در حوزه‌های علمیه جاریه که خیلی ادبیات سخت و دور از فهم رایج مردم هست. بعضی وقتا ما طلبه ها هم اسیر علومی شدیم که بالاخره اون علوم به جای خودشون یه مصرفی دارن ولی نمیتونیم قضای عمومی مردم رو فراهم کنیم با اشتغالاتی که به اون کارهای علمی داریم. این که امام حسین علیه السلام مرگ با عزت رو ترجیح داد بر زندگی با ذلت با ضعف، این چیزیست که فطرت بشر میتونه درک کنه. فقط هنرمندا اگه بیان اینو بهش بپردازن، برعکس هنرمندا خیلی وقتا برعکس کار میکنن و ما موفق میبینیم کسی رو که در نهایت ضعف یه راه نفسی بهش میدن، یه پیکنیکی میذارن بره، یه نمیدونم پارتی میذارن برگزار کنه و شرکت کنه در نهایت ضعف و زبونی. چجوری میتونه لذت ببره؟ بابا یه جوان تو اون داستان نشون بده بگه من از هیچ کدوم اینا دیگه لذت نمیبرم. میشه، قصه پرداز میخواد. قصه پردازها باید به این مفاهیم کلیدی دین خیلی خوب فکر کنن، خیلی عمیق فکر کنن، ببینن اگر بشه چی میشه، اگر بشه چی میشه. این حرفا رو شعار نپندارن، شعر نپندارن، اینها رو واقعیت بپندارن. ما که داریم میبینیم از یک قهرمان لذت میبریم، از شنیدن داستانهای حماسی لذت میبریم، ما که داریم اینها رو میبینیم. خب بدونیم انسانها لذت میبرن از این معنا. خب از این بگذریم. استضعاف یکی از راه‌های به نظم در آوردن ملت هاست، یکی از راه‌های مرتب کردن رفتارها در جامعه بشری است. حالا شما قوت داشتن انسان‌ها و فرهنگ مقاومت رو چگونه یکی از راه‌های نظم دادن به جامعه تلقی می‌کنی؟ مثلا گفتنی نیست. من مجبورم یه مثال‌هایی بزنم، تو همه دنیا اینجوریه. فرماندهان ارتشی نیروهای زیر دستشون رو انقدر ذلیل میکنن که اینها بی اراده به حرفای اون گوش بدن حتی برن زیر گلوله. شهادت طلبی که یاد نمیدن که به نیروهای نظامی دنیا، ارتش ها به این سادگی که نمیرسن به شهادت طلبی. بعضی وقتا تو فیلم ممکنه میهن پرستی رو به عنوان یک انگیزه برای مقاومت ذکر بکنن، ولی اصل در دیسیپلین نظامی اینه که این دیسیپلین اینقدر قهاره، اینقدر محکمه و در طول مدت دائما اعمال میشه این آداب، که مثلا فرمانده نظامی درجه های مختلفی زیر دستش هستن، توی اون صحرا میاد میگه که خب اون اتاق فرماندهی منو درست کنید، درست میکنن، دستشویی داره تو اون بیابونی که به زور سربازها ممکنه دستشویی پیدا بکنن کلن، بعد اون نباید کنار اتاقش باشه، زیر زمین یه سنگر بتونی، بعد کاسه توالت رو باید ارشد پادگان بیاره نصب کنه. حالا چرا ارشد؟ همون مثلا گروه فنی؟ نه، این جزء آدابه، اون جزء آداب نظامیه. چقدر تحقیر میکنن زیر دستشونو، با تحقیر کنترل میکنن. خب اینجوری با ضعیف کردن اداره کردن خیلی طبیعیه، کاری نداره. البته تو ادارات هم میتونید شما ببینید، حالا تو ادارات هم شیوه های ضعیف کردن و اداره کردن و به نظم در آوردن زیاده. خب حالا به برعکسش کنیم، با قوی کردن افراد اداره کردن رو آسون بکنیم، به خدا بهتر میشه. مثلا ما تو فرهنگ جبهه و جنگ اینو خیلی میدیدیم، با ابرقدرت شدن آدم ها از نظر روحی، از نظر همه چی، آقا اینا چیز میکنن، اینا با هم اختلافشون میشه، تمرد نکنن، سلیقه بازی وسط نیارن، راه داره اینا، چرا ضعیفش بکنیم؟ راه داره. مثلا این آدم های قوی از اگه خیلی قوی بشن، اگه یه ذره قوی بشن، ببین مشک آب وقتی پر میشه دیگه صدا نمیده، خالی که باشه خیلی صدا میده، یعنی نصفه باشه. بعد بعضی ها میخوان برای این که صدا نده خالیش بکنن، نه پرش کن. وقتی این قدرت رو در افراد بالا ببری، اینا دیگه انگیزه برای اختلاف پیدا نمیکنن. مگه بچه انگیزه برای کش و واکش بین خودشون پیدا نمیکنن؟ مگه ضعفی در خودشون میبینن که بخوان اون ضعف رو جبران بکنن با تمرد؟ ای خدا، من چه حرفای تو هوایی میزنم امشب، کمی فضا اینجوریه، نمیدونم. ما بتونیم ادارات رو با تضعیف کارمندان اداره کنیم یا با تقویت اونها. بله، نیم بند اگه بخوای تقویت کنی میگه آقا رو دادی دیگه نمیشه جمع کرد، ولی اگر بخوای قوت و قدرت رو در آحاد یک جامعه، یک گروه، یک هنگ به شدت بالا ببری، دیگه اثری از اختلاف نیست، اوج اتحاد پدید میاد. این یه روش برای اداره، این روش رو امام زمان ارواح الله الفدا اتخاذ میکنه. چرا مردانش رو 40 برابر میکنه قدرتشونو، دیگه اینا اختلاف پیدا نمیکنن با هم، دیگه اینا تمرد نمیکنن. برای چی تمرد کنه؟ تمرد مال آدمای ضعیفه، یا آدمایی که نیم بند قدرت دارن میخوان بقیه‌اش هم به دست بیارن، تو این مسیر خراب میشن. مگه امام زمان ارواح الله الفدا مطیع نمیخواد؟ بله، قوت هر کسی رو میکنه قوت 40 تا، و این دیگه اطاعت میکنه. برعکس نظام طاغوتی، برعکس ارتش‌های جهان، برعکس فرهنگ غربی. خب هنرمندان عالم اسلام کجا نشستید؟ بگید فرق بین این دوتا چیه؟ توی یه روستا، توی یه یگان، توی یه کارخونه، توی یه محیطی، این تفاوت رو نشون بدید ما ببینیم. اگه پیغمبرها دارن شعر میگن، خب هیچی دیگه، بگذاریم، برید شما سراغ واقعیت‌های جامعه، واقعیت‌ها را منعکس بکنید. اگه شعر نیست اینا، واقعیتی که عقل ما میتونه بفهمه اینو به تصویر بکشیم. خیلی سخت، من میدونم سخت‌ترین کار اینه که قصه هایی طراحی کنی، فیلمنامه هایی بنویسی، که در اون فیلمنامه ها فرایند تحقق اوج دینداری مثلا اوج قوت روحی بتونه دیده بشه در یک فرد، در یک جامعه. میگه آخه چجوری؟ الان من چی بگم به این؟ الان این به اون چی بگه؟ این شخصیت‌ها رو خودش ساخته دیگه. الان اینا چجوری با هم صحبت کنن؟ اصلا نمیتونه تصور کنه. میگه آقا اونی که در مورد امام زمان ارباهون الله الفدا گفتی که قدرت هر کدوم از مردانش رو 40 برابر میکنه، اونو من همجوری تعبدی قبول میکنم دیگه. بعد چی میشه این؟ خب یه آدم نشون بده که قدرتش دفعه 40 برابر شده. بعد عادات بدش رو گذاشته کنار. بعد چقدر راحت میشه داره این جامعه؟ چقدر راحت میشه؟ من یه مثال در روانشناسی بزنم برای شما. امتحان کردن. خیلی ساده است. اینقدر از این کارا میشه کرد به خدا قسم. اینقدر من دوست دارم که بله فیلمنامه نویس های ما لااقل، بلکه کارگردان های محترم همه روانشناسی بخونن. چه اشکال داره؟ آقا دین و خدا و پیغمبر بی خیال، روانشناسی بخونن. مثلا این آزمایشی که من امشب میخوام به شما بگم، یه فیلمساز ندونه بچه این چجوری میخواد قصه درست کنه؟ نه شما به من بگید، بعدش به من بگید. بعد مثلا چجوری میخواد حادثه و کاراکتر و اینا رو پرورش بده و ما سرگرم بشیم با یک اتفاقی؟ چی میخواد بگه؟ همین یه دونه رو میگم و به عنوان نمونه. اومدن یه مسئله پیچیده ریاضی رو به عده از دانش آموزا دادن. به یه گروهشون گفتن که جایزه بهتون میدیم، اگه حل کنید یه همچین جایزه بزرگی رو بهتون میدیم، جایزه برجسته. به یه عدهشون گفتن که جایزه مختصر میدیم. بهشون گفتن اگه تونستید اینو حل کنید هیچ جایزه هم در کار نیست، اینا خبر ندارن از هم. هی چند نفر میارن تست میکنن، نتیجه خیلی معلومه. اونایی که جایزه بزرگی میخوان بهشون بدن دیرتر میفهمن راه حل مسئله رو. اونایی که هیچ جایزه نمیدن بهتر حل میکنن مسئله رو. خب آدم اینو ندونه جامعه رو چجوری میخواد اداره کنه؟ زود اینم میخواد آویزون بشه به تشویق و اونور تنبیه دیگه. اینو تست زدن، میگن برای اینکه کار خلاقانه صورت بگیره باید پاداش نداشته باشه. خب الهی دورش بگردم، امام زمان ارواحنا لول فدا پاداش نمیده کسی کار خوبی بکنه. میگه خب به خاطر خدا کردی برو خورتو چیکارت کنم؟ خب اینا هم بهتر کار میکنن دیگه. بسیج جبهه هر کی کار خوب میکرد درجه نمیدادن که خب الهی شهید بشی، مزد نمیدادن. نذاشتن امیرالمومنین علی علیه السلام میخواست به این روش عمل بکنه، بیت المال رو مساوی تقسیم کرد. مساوی تقسیم بکنه، خب این یعنی هیچ پاداش خاصی در کار نیست. ای خب اینا تشویق نمیشن. عوضش میدونی این تشویقها تضعیف میکنه آدم ها رو. این یک تکنیکه برای قوی کردن آدم ها. آقا من میخوام قوی کنم ذهن اینو، چیکار کنم؟ بگو این کارو بکن مزد نداری. ذهنش قوی کار میکنه، ذهنم جزء وجود آدمه دیگه. من خودت ذهن نداری. خلاقیت به وجود میاد. خلاقیت وقتی به وجود اومد، آدم یه ذره خلاقیت داشت هی صد مرتبه اسم خودش رو پای اون نمی نویسه، هی نمیخواد پولش رو در بیاره. میگه بابا ما این خلاقیت رو زیاد داریم. اصلا خودش از تشویق فرار میکنه تا تضعیف نشه. این موضوعی که من دارم به شما میگم فقط تو این زمینه نیست، تو زمینه های دیگری هم هست. مثلا رفتن امتحان گرفتن، گفتن که مثلا سربازهایی رو بردن توی اردوگاهی توی هتلی آموزشی. بعد به بعضیا گفتن که اگر از این حوله ها زیاد استفاده کنید، هی حوله جاش بگذارن، امتیاز کم میکنیم بلکه از این تعداد بیشتر بشه جریمه میکنیم. اگر از این حوله ها کمتر استفاده بکنید تشویق میکنیم، مرخصی میدیم. امتحان کردن، خب این یک نوع. یه گروه های دیگه ایرم آوردن تو همون هتل، گفتن از این حوله ها کمتر استفاده بکنید، برای طبیعت ضرر داره اینقدر موارد شوینده، طبیعت باصفاتری خواهیم داشت اگر از این حوله ها کمتر استفاده کنید. یه هفته اینا رو آوردن، یه هفته اونا رو آوردن، یه هفته اینا رو آوردن، یه هفته اونا، اینقدر تکرار کردن تا ثبت شده جهانی به عنوان یک بررسی تجربی دقیق. بعد دیدن اون وقتایی که میگن همینجوری این حوله ها رو رعایت بکنید به خاطر طبیعت، اینا همه هم اهل یه قبیله و یه جهان، یعنی آدماشون زیاد با هم فرق نمیکنن. مثلا بگی فلان جایی‌ها رو آوردن بهشون اینو گفتن، فلان جایی‌ها نه، فرهنگشون یه جوره. اون روزایی که تشویق و تنبیه گذاشتن حوله مصرفش بیشتر بوده. این چی الان تجربه است دیگه؟ هرچی بیشتر میخوای کنترل بکنی او رو ضعیفتر کردی، میدونی؟ ضعیفتر کنی بیشتر گناه میکنه، بیشتر خطا میکنه. آخه چجوری آدم اینو بگه؟ ای خدا، ای پیغمبر، ای تجربه، ای دانش، ای بشر، چی بگه آدم؟ ای هنر، ای هنر، ای هنر، چرا اینا رو به ما نشون ندادی؟ چرا باید جوونا و جامعه ما شاخ در بیارن این آزمایشا رو میبینن؟ پس ما تو فیلمامون چی داریم نشون میدیم به مردم؟ میخوایم مردم قوی بشن؟ خب اینا تکنیک بعضیاش داره. حالا ما دیشب از ایمان به خدا صحبت کردیم برای قوی شدن، از اتحاد، از یه عامل دیگه صحبت کردیم به نام اتحاد برای قوی شدن. عوامل مختلفی وجود داره برای قوی شدن، و فرهنگ مقاومت اگر در یک کشوری جاری بشه، میخوان همه چیشون رو با مقاومت به دست بیارن و همه کاراشون رو برای افزایش مقاومت هدفمند بکنن و جهتمند. ما هر کاری میکنیم میخوایم مقاومتمون افزایش پیدا کنه، و به هر جایی میرسیم میخوایم با مقاومت بهش برسیم. خب حالا عواملی که ما رو به سمت این مقاومت سوق میدن چه چیزهایی هستن؟ ما همه اونا رو تقدیر کنیم. کم کردن تشویق تنبیه ها، کم کردن تضعیف، به تعبیری کم کردن کنترل. غیبت، الغیبت و اشد من الزنا. غیبت کردن یعنی پشت سر آدم بد حرف زدن، این شدیدتر از زناکاریه، گناهش. چرا؟ چون تو میخوای رفتار مؤمنین رو با آبروریزی کنترل بکنی. من نمیخوام این کارو بکنی. آقا پررو میشن، آقا من میخوام قدرت بدم به مؤمن، فرصت بدم. با فرصت دادن این قدرت دارم میدم بهش. من میخوام اینجوری آدم ها خوب بشن. چجوری آدم اینا رو صحبت بکنه؟ با قدرت بخشیدن به افراد جامعه، جامعه رو بهتر اداره کنیم، تا با ضعیف کردن افراد جامعه، جامعه رو بهتر اداره بکنیم. خب افراد سطحی میدونید دیگه، این حرفا رو تا بشنون میگن بیا. خب ما الان اگه فلان مقررات رو ورداریم که از دیوار راستم مردم میرن بالا. بله، تو جامعه ما خیلی از مقررات رو نمیشه برداشت، چون اصلا فرهنگ مقاومت روش کار نشده. فرهنگ سازی باید بشه. اگه فرهنگ سازی شد، اون وقت شما هرچی مقررات رو کمتر کنی، هرچی تشویق تنبیه ها رو بندازی به دورتر، و هرچی تشویق تنبیه ها رو کمتر بکنی، کنترل ها رو کمتر بکنی، چه اتفاقی میفته؟ جامعه بهتر اداره میشه. ما میخواییم به قوت و قدرت برسیم. قوت و قدرت منشأش درون روح خود انسانه. کسی که با کنترل همیشه داره رفتار میکنه، این آدم ضعیفیه. خدا ببین تو برنامه دینیش، عمود خیمه دینش نمازه. رو نمیکنه. نماز میخونی نمیزنه، نمیخونی نمیزنه، نمیزنه نمیزنه، میخونی 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 تشویق نمیکنه، نمیخونی نمیزنه. بابا چیکار؟ پس کجایی خدا؟ میفرماد من میخوام رو پای خودت بیستی، اون قوت لازم انسانی رو پیدا کنی. من بیام جلو، هی تو شروع کنی با من با عکس العمل هایی که بهت نشون میدم رفتار تو تغییر بدی، ضعیف میشی. خب در مسیر تربیت فرزندانمون هم باید همین کارو بکنیم، تشویق و تنبیه رو باید به مثلا حد اقل برسونیم تا بچه های قوی بار بیاریم. فرمود مرد اومد تو خونه باید چیکار کنه؟ سر و صدا کنه تا خانواده بفهمن، تا اگه خانواده توی وضعیتی هستن که دوست ندارن مردشون ببینه اون وضعیت رو تغییر بدن. بچه ها توی وضعیتی هن نمیخوان بابا ببینه، یک سر و صدایی کرد و هی اینا خودشون جمع کردن، بله عمدن این کار رو کرد. ببینید چه اسلام شیکی به خدا داریم، اصلا فوق‌العاده است. نه بذار من سرک بکشم یواشکی ببینم چی کار میکنن اینا، میخوام آدمشون کنم. یعنی تضعیف. لذا روش برخورد دین قوی کننده انسان هاست. این که میفرماید المؤمن و کل جبل راسخ، خب خدا معلومه انقدر شما آقا منشانه برخورد میکنی همه بنده هات میشن آقا، برای خودشون یک پارچه آقا، یک پارچه خانم، آدم های خیلی. اون روش برخورد شما انقدر کریمانه است، لقد کرمنا بنی آدم. آدم رشد میدی، یعنی یک کوهی درست میکنی. بله خب معلومه. دیشب عرض شد که ایمان به خدا چون خدا هست آدم رو قوی میکنه. امشب میخوایم عرض بکنیم این رابطه تو با خداست که خدا را پشت سر خودت میبینی. رابطه خدا با تو چگونه است؟ یه رابطه ای با تو داره که تو رو بزرگ بار میاره. مثلا نگاه کنید، یه مثال بزنم. یه جمعی از فرانسوی ها اومده بودن، من میخواستم اربعین رو توضیح بدم بهشون، میگفتم میدونید این مناسک یک مناسک مذهبی نیست که واجب است بندگان انجام بدهن، اگر انجام ندهن خدا توبیخ میکنند. اون نماز و روزه و این چیزاست که مناسک واجب مذهبیه، اینو اگر انجام ندهن خدا جهنمشون نمیبره. گفت پس چرا اینجوری دارن میرن؟ گفتم دیگه حالا دیگه دوست دارن دیگه. خدا جا باز کرده، اصلا میگه بیا من چارتشو خودم دستور میدم، بعد جهنم بهش میذارم. البته همین که خدا جهنمو بهش میگذاره این تکریم انسانه ها، ولی بعضی از مواردش هم هست جهنمو بهشتم اونجوری براش مستقیم نمیگذاره. البته ما داریم، حالا من به شما بگم شما خیالتون راحت نباشه، میفرماید کسی علاقه به زیارت کربلای ابا عبدالله الحسین نداشته باشه و نه زیارت ابا عبدالله الحسین علیه السلام نره و همه کاراش خوب باشه، اهل بهشت باشه، در پایین ترین درجه بهشت او رو میبرن. اینو شما داشته باشید. و روایات دیگری که نمیدونم حالا شاید امشب وقتش بود که تبلیغ بشه کمی از اربعین و کربلا. فرمود امام صادق علیه السلام، شنیدم بعضی ها هستن 4 سالی هست کربلا نرفتن. خب آقا امام صادق علیه السلام میدونه همه رو، یعنی اینجوری داره صحبت میکنه. طرف برگشت گفت آقا خب خیلی ها هستن نرفتن بیشتر از 4 سال. فرمود جواب پیغمبر خدا رو چی میدن؟ گفت آقا مگه آدم چند وقتی بار باید بره کربلا؟ فرمود 3 سال بیشتر نباید کسی غیبت کنه و الا آق رسول خدا میشه. گفت آقا آدم اصلا چند بار باید بره کربلا؟ چجوریه برنامهش؟ غیبتش 3 تا نباید بیشتر بشه؟ 3 سال نباید پشت سر هم بیشتر بشه؟ فرمود ثروتمندا لااقل باید سالی 2 بار برن، اونایی که دارن. اونایی که ندارن سالی 1 بار رو قطعا باید برن. اربعین امسال گرون شده باشه بقیهشو نمیگم، گرون شده باشه میریم. البته دولتی که زمینه رو هموار نکنه برای زیارت کربلای مردم خودش که عزاداران و مریدان ابا عبدالله الحسین هستن، این دولت رو خدا به نیک بختی فرجامش رو منتهی نخواهد کرد. و البته دولتی که فراهم بکنه زمینه رو برای این که مردم از مهمترین بهره معنوی خودشون بهره مند بشن، اون دولت رو خدا نیکبخت خواهد کرد. من اصلا اون بحثا رو نمیخوام الان بکنم. من که نمیتونم کربلای امام حسینمو بذارم سر اینجور بحثای منازعات اقتصادی و نمیدونم سیاسی و این چیزا. قدیما دست میدادن میرفتن کربلای ابا عبدالله الحسین، حالا من الان پول بدم دیگه، انشالله خدا به همتون بده، هر کدومتون هم نتونستید برید حتما یک کسی رو بفرستید. چقدر میشه مگه حقوق یه ماه تو بدی یه نفر فرستادی؟ متوسط اینه دیگه. او یه ماه با قرض قول زندگی میکنیم. اگه خواستید من براتون آدم هایی میشناسم که ندارن برن و اگر یه پولی بهشون برسه از خداشونه برن، در تمام طول مسیر هم تمام قدماش ثوابش مال شما خواهد بود. آدم های بسیار ناب و نازی هم هستن، کم هم نیستن، مدام مراجعه میکنن با اشک چشم و واقعا ندارن. تو خیلی از مسیرهای تهران رو پیاده میرن چون پول کرایه ندارن. بعد این میگه یکی به من بده من برم کربلا. کسی هست که بخواد بره کربلا نتونه بره، پولشو به من بده من برم، من برای او دارم میرم، برای پدرش یا مادرش که فوت کرده یه نفر برسه کربلا. ائمه هدا علیه السلام، امام هادی علیه السلام پول میداد برن کربلا برای امام هادی علیه السلام دعا کنن. میگفتن آقا شما خودتون امامید. میفرمود بعضی از دعاها زیر قبه مستجابه، برو اونجا برای من این دعا رو بکن. ما که از امام هادی علیه السلام محتاج‌ترین به کربلا. چقدر کرامت در دین ما فوق العاده است. لقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم رو احترام گذاشتیم. ببین چه دینی داریم. یکی از عوامل قوت مؤمنین شیوه برخورد خداست. حالا میخواید قوی بشید، طاعات خود را افزایش بدهید، عبادات خود را افزایش بدهید، سحرها به عبادت برخیزید، نترسید، به شما فوراً پاسخ مثبت نمیدهند و بدانید اگر برنخیزید برای عبادت شما را تنبیه نمی کنن. پس اگر برخیزید شخصیت های قوی می شوید. ببین طرز برخورد و برو توش غرق شو. اینجا مثل ادارات نیست یه دقیقه دیر بیا یه دقیقه حقوقتو کم کنن یا با جریمش دو دقیقه یه دقیقه بیشتر کار کنی سر ماه نتیجهشو بگیری. بعدن نتیجهشو میگم. بزرگ میشه برای خودش، یک آقایی میشه برای خودش، بعدن من نتیجه شو. حالا خدا یه چشمه بگو الان چیکار چی نمیخواد بگی، خودش میفهمه. هی خدا هیچی نمیگه، هی خودت میفهمی، این قوت فکری قوت عقلی پیدا میکنی. یکی میگفت من یه حاجتی داشتم 10 سال گفت، حالا 7 سال گفت، چقدر شد؟ خیلی التماس میکردم خدا رو که خدایا راه رو به من نشون بده. پیش اهل معرفت میرفتم، بالا پایین این سکوت میکرد، اون دو سر میدوند. خدایا من چجوری آخه بفهمم تکلیفم درباره فلان موضوع چیه؟ یه شب ماه رمضونی یه دفعه حال خوبی داشتم، نمیدونم چی شد، یه دفعه دعامو عوض کردم، گفتم حالا خدای به من که نمیگه من چیکار کنم، یه کاری کنم من خودم بفهمم. میگه همون موقع فهمیدم. اگه خدا 10 سال ما رو نگه داشتی تو من یه کلمه رو بگم، چقدر برای تو فهمیدم مهمه. خدا اگه جواب بده، من بهش گفتم ببین خدا میدونی فهمیدن چقدر براش مهمه؟ روز قیامت طرفو بخواد بفرسته جهنم، میگه بیا اول حالیت کنم. بابا دیگه ما رو داری میفرستی دیگه، بذار بریم. نه باید اصلا قبلا برات توضیح بدم. بابا ما که الان میخوایم جزغاله بشیم، چی رو میخوای توضیح بدی؟ حالا ما که وضع خودمون رو میدونیم. نه قبل قشنگ باید اول حالیت کنم بفهم بعد برو. خدا به فهم خیلی اهمیت میده، میگه باید بفهمی. الهی فدای خدا بشم. وقتی با دوستان خودش شروع میکنه گناهانشون رو گفتن، در روایت داره در دعاست فکر کنم، بله نه در روایت هست که رسول خدا احوال قیامت رو دارد بیان میفرماید، میفرماید خداوند متعال اولین گناهش رو که ذکر میکنه میگه خدایا میشه گناه بعدی رو ذکر نکنی من برم جهنم؟ رفتن تو جهنم رو ترجیح میدم به اینکه گناهان منو بخوای بهم بگی. اینقدر این کریمه، عزیزه، شخصیت هیچ وقت کرامت کسی رو له نکنید رفقا. کرامت یک وجه قدرت روحی انسانه. هیچ وقت ببینید تو کربلا تیکه تیکه کردن امام حسین و بچه ها شد. دیگه آدم چجوری حرف بزنه؟ اهرمله بدتر. کیا تو کربلا در جا عذاب شدن؟ فقط کسانی که توهین به شخصیت و کرامت ابا عبدالله حسین علیه السلام مستقیم کردن. برداشت عمامه حضرت رو گذاشت رو سرش مسخره بازی در بیاره، در آن واحد رعشه گرفت. اون کسی که سر مطهر حضرت رو جدا کرد این اتفاق براش نیفتاد. توهین نکن به حسین، کشتیش دیگه. میفرماد اگه از یه مؤمنی یه چیزی نگه داری، امام رضا علیه السلام، که بعداً آبروشو ببری، نگه داشتی بعداً لازم شد آبروشو ببری، از ولایت من خارجی، از ولایت ما اهل بیت. حضرت در یه کلامی دارن که من به خودم واجب میکنم شبانه روز این آدم رو لعنت کنم. آهای ضایع کنی یه مؤمنو. خیلی درباره کرامت. امیرالمومنین علی علیه السلام عمرو بن عبدود رو کشت. حالا تو اون شرایط حاد همه فریاد می‌زدن زره عمرو بن عبدود رو بردار. اگه زره رو برمی‌داشت کلی ثروت به هم زده بود امیرالمومنین علی علیه السلام. دست نزد، اومد فرمود علی جانم چرا زرهش رو باز نکردی؟ غنیمت جنگی برای تو حساب میشه. گفت عمرو بن عبدود رئیس قبیله بود، ما با او خودش جنگ داشتیم، خودش به ما ظلم کرد، حرمت رئیس قبیلگیش که باید بمونه. که این دین آقا بار میاره، قوی بار میاره، اینقدر احترام میگذاره آدم اینقدر بزرگ بشه، بزرگوار بشه، خطا نکنه، از این طریق درستش میکنه. دین یه ساختار و روش و شیوهی در برخورد با انسانها داره، منجر به شخصیت پیدا کردن و قوت روحی و قدرت و عظمت میشه. میفرماد یه گناهکار دیدی فرداش حق نداری، دیدی امروز گناه کرد، فردا حق نداری به چشم گناهکار بهش نگاه بکنی، بگو حتما دیشب توبه کرده. مگه مؤمن نیست؟ حتما توبه کرده دیگه، این که معلومه. و تو چیکار داری به بقیهش؟ یه دستوراتی میده دین، همه میخواد آقا بار بیان، بزرگوار بار بیان. این آقا منشی این یک وجه همون فرهنگ مقاومته. این زندگی رو شما با زندگی های کارمندی ما مقایسه بکنید، بدبختی یک جامعه این هستش که قانون زیاد داشته باشه. قانون یعنی من کنترلت بکنم. آقا تو روانشناسی تجربی ثابت شده اگر مالیات به عهده مردم با خود اظهاریشون قرار بگیره بیشتر مالیات تو جیب دولت میره تا با این کنترل ها. چون شما با کنترل تحقیر میکنی آدم تحقیر شده، یعنی آدم ضعیف شده بیشتر خطا میکنه. میگه یه مو هم خرس بکنی غنیمت، تلقیش و برخوردش اینگونه خواهد شد. ببخشید من آسمون ریسمون با هم نمی بافم و اومدم رو زمین داریم با هم صحبت میکنیم. فرهنگ مقاومت یعنی چی؟ چی مقاومت در یک ملت ایجاد میکنه؟ شیوه برخورد استضعافی نباشه، مستضعف کردن مردم رو به دنبال نداشته باشه. ما تو مدرسه هامون اینجوری برخورد میکنیم، تو دانشگاه هامون اینجوری برخورد میکنیم. حالا من به شما یه چیزی بگم در مورد دانشگاه. یه دانشگاهی، حالا نمیگم کدوم دانشگاه، یه جایی دور افتاده یه دانشگاهی بود، رفتم. میگه آقا ما 3 غیبت بکنیم مشروط میشیم، باید بریم گواهی بیاریم. بعد گفتم حتما اثرش اینه که اگه بخوای غیبت بیشتر بکنی، بعد حالا اگه یه کسی گرفتار بود چی؟ میگه آقا این شده، نتیجهش این شده که یکی دو تا غیبت یا یکی غیبت کرده باشه آخرهای ترم میگه خب من غیبتامو نکردم، برم غیبتامو از حق خودم استفاده کنم. ببین یه دانشگاهی بود دور افتاده، عجایبی هست وقتی تو دانشگاه با حضور و غیاب بچه ها رو سر کلاس کنترل بکنن، یعنی آموزش پرورش موفق نبوده. میدونی؟ حالا جالبه یه حوزه علمیه دور افتاده ای هم پیدا کردم، اونم شبیه همون دانشگاه شده بود. این گریه داشت، اون قبلی رو حالا میخندید اشکال نداشت، این گریه داشت. شما چرا؟ مدرسه علمیه، میگه حالا محل ما دانشگاهمون اینجوری، ما هم دیگه شبیه اون شدیم. باید با قوی کردن جامعه رو اداره کرد. جامعه رو قوی کن. خب چجوری تقویت کنم؟ ببین دین چجوری برخورد میکنه، دین چقدر با کرامت برخورد میکنه. فرهنگ اینا جزء فرهنگ مقاومته. فداتون بشم، یادتون باشه عرض کردم که در صدر اسلام فرهنگ مقاومت توسط رسول خدا اجرا شد، بعد فرمود فاستقم کما امرت، ادامه بده این مقاومت بکن، این مسیر رو ادامه بده، وایسا سر این مسیر و من تاب معک. بعد از پیامبر گرامی اسلام اجرا نکردن اون رو، درسته؟ در جامعه ما در دفاع مقدس، نه در شهرمون و شیوه اداره کشور، در دفاع مقدس چه اتفاقی افتاد؟ در یک قطعه‌ای به نام دفاع مقدس فرهنگ مقاومت واقعا شکل گرفت. خونشو میرفت میداد، برای چی؟ به خاطر خدا، خودش. اینجوری بود مقاومت کردیم دیگه. صدام چرا شکست خورد؟ چون بلافاصله بعد از جنگ سربازی رو کرد 8 ساله. هر کسی میرفت سربازی 8 سال بعد میرفت سربازی، 8 سال. نتیجه چی شد؟ ولی ما چی کار کردیم؟ یک روز به سربازی اضافه نکردیم. بعد چی میشد؟ عملیات ها نیروهای داوطلب چی کار میکردن؟ پچ پچ میکردن با هم دیگه، بچه ها عملیات میرفتن. یکی 2-3 مرتبه یه فراخوان عمومی برای اعزام صورت گرفت. اون اعزام 100,000 نفره که توی به اصطلاح استادیوم بود، استادیوم آزادی بود اگه یادتون باشه، داوطلبانه بود. اون فرهنگ مقاومته. آقا یعنی شما میگی اون فرهنگ مقاومت رو ما برداریم بیاریم توی دانشگاه و مدرسه و اداره و کارخونه و بله بله من همین دارم میگم. من چی دارم میگم؟ از صبح تا حالا دارم همین رو میگم دیگه. خیلی تعجب داره، شاخادم باید در بیاره. اونجا جون میداد بدون نظارت، اینجا فوقش یه ذره پول میخواد بده، یه ذره کار میخواد بکنه. خب معلومه این کارا رو راحت تر خواهد کرد. راحت تر نیست؟ به خدا خیلی راحت تره. جوند بابا عزیزه، ای بابا ترکش میخوره. آخه اصلا نمیگه ترکش معلوم میخوره، اما کاش بکشه ما رو، شهید میشیم، میزنه قطع نخا بشیم چی؟ بچه ها قرقر تو گردانیاشون قطع نخا شد برای همیشه، دوباره میرفت تو صفحه اول. شما چرا اومدی؟ دیدی که رفیقت قطع نخا شد، میباید چیکار کنم؟ من نمیتونم نیام. خودش اومده، خودش. هیچی تشویقی در کار نبود. این فرهنگ مقاومته. فرهنگ مقاومت فقط به اون لباس خاکی و نمادهایی مثل چفیه و اینا که نیست که. فرهنگ مقاومت اون مقرراتی که تو باش زندگی میکنی. کریمانه برخورد کردن. گفتن یا رسول الله اینجا چند تا گناهکار یه پارتی تو این خونه راه انداختن. چی؟ حالا ظاهرا میگساری میکردن زمانی که ممنوع بوده و اینها. یه نفر بلند شد شلاقشو برداشت، گفت من میرم پدرشونو در میارم. آقا فرمود نخیر شما بشین، نمیخواد زحمت بکشی، نمیخواد زحمت بکشی و من البته اضافه میکنم، یعنی معلومه که حضرت. بعد فرمودن که علی جانم تو برو، اگه کسی رو دیدی وردار بیار. اون اگر کسی رو دیدی وردار بیار کدو دادن، اومدن امیرالمومنین چشماشون رو بستن، دست به دیوار کشیدن و حالا هر کی هم اونجا بود یا نشست و یا چسبید به دیوار و اینا، اومدن بیرون فرمودن من کسی رو ندیدم. رسول خدا فرمودن اگر کسی رو دیدی وردار بیار. خب علی جان اونا که تو رو دیدن، اونا که آقای تو رو دیدن، اونا که فهمیدن تو چقدر نازی، اونا که فهمیدن دین چقدر کریمه، اون دیگه آدم شدن دیگه. با اعتماد به صداقت مردم ما مدیریت کنیم جامعه رو. ببین جامعه چی میشه. ما تو دبستان با بچه ها اینجوری رفتار نمی کنیم. برای اعتماد به صداقت باید هزینه داد. هزینه‌اش چیه؟ تو مربی هستی، فهمیدی داره دروغ میگه، قبول کن ازش. حضرت یعقوب دیدید چی گفت به برادران یوسف؟ پیامبره، آدم ساده ای که نیست. میخواستن حضرت یوسف رو ببرن. فرمود میترسم برگردید بگید گرگ خورد حضرت یوسف. گرگ کجا بود حالا؟ بیاد بچه رو بخوره. با این همه آدم. این همه برادر، گرگ بیاد اون بچه رو برداره بخوره، این برادرم واسه نگاه کنن. آخه این حرف میزنی آقا؟ بابا میخوام بهونه دستش بدم، دست اینا بدم، برگشتن به ما بگن که آره همون که تو گفتی گرگ خورد، یه روی داشته باشن سرشون رو بلند کنن. فرمود میترسم گرگ بخوره بچه رو. آقا گرگ بخوره یعنی چی؟ این همه آدم بزرگ کنارشن، گرگ مگه مثلا ببعیه بیاد بهش حمله بکنه؟ چرا اینو گفت؟ بهونه بدن برگشتن همینو بگن. من که میدونم اینا میخوان گم و گورش کنن بچه رو. آوردن و یه پیرن خونی آوردن، گفتن متاسفانه گرگ خورد. فرمود من نگفتم، مچ نگرفت. دیدی؟ اون برادره حسود و عنود و مچشون رو نگرفت. نشست زار زار یه عمر گریه کرد تا نابینا شد. خودش بهونه داد دستشون. یه نفر میگه من دیدم دم خیمه ای، حالا ظاهرن توی این اردوکشی هایی که اتفاق می افتاده همیشه رسول خدا خارج می شدن از شهر، تو اون ماجرا بوده برای جنگ ها و نبرد ها، دیدم خانوم های جای نشستن. بعد گفتم برم معطر کنم خودمو، مرتب کنم برم تو خانوما بشینم، این گپ و گفتای مثلا نامشروع میشه دیگه کم کم. نشستم و آقا رسول خدا داشتن رد میشدن. من چی کار میکنی اونجا؟ یعنی کار به این معنا که نمیدونم فارسی چجوری بگم، یه چیزی شبیه به این که چیزی گم کردی الان اونجا، الان شما کاری اونجا داری؟ یعنی بگو من یه کاری دارم. به دهنش گذاشه، گفت آره این تناب شطورم رو گم کردم اینا. فرمود خب حالا پیدا کردی بیار دیگه. بلند شدم جمع کردم خودم رو، گفت خداحافظ به ما نیومده یه عیاشی ها. اومدم رسول خدا بعدن یه جایی من رو دیدن از دور، فرمودن تناب شطور تو پیدا کردی؟ گفتم نه من در رفتم دیگه، در میرفتم از رسول خدا که از من نپرسه. یه بار رفتم مسجد نماز بخونم، رسول خدا وارد شد، نمازو طول دادم برن ایشون، نه این نرفتن، هی طول دادم و هی آقا صداشون رو بلند کردن، فرمودن هر چقدر طول بدی نمازو وای میستم تا تموم کنی. وایستادن و من نماز، فرمود چی شد اون تنابی شد؟ گفتم بابا آقا غلط کردم. چیز دیگه ای بود ماجرا. خب حالا پس مراعات کن این روش تربیتی پیغمبر. گفتن آقا این جوون پشت سر شما که میاد نماز میخونه رفتارش با خانوما اینجوریه، رفتار حرامش رو توضیح دادن. فرمود من نمیگید نماز میخونه، نمازش درستش میکنه به شما، یعنی آخرش یه به شما چه ربطی هم داره؟ منتها خب رسول خدا کریمانه برخورد. کسی پیش رسول خدا دروغ میگفت، میفرمود حالا مثلا از مردم دروغ نقل میکردن، نمیفرمود مردم دروغ میگن، میفرمود حالا مردم یه چیزی میگن، مردم یه چیزی میگن.
این کرامت، این نحوه برخورد. آقا یه عده ای رو این نحوه برخورد، من روزه بخونم براتون، یه عده ای رو این نحوه برخورد انقدر پر رو و جسور و سوء استفاده چی کرد که اومدن در خانه علی ابن ابی طالب و آتش زدن، دخترشو کشتن. باشه، ما دست از این آقا منشانه برخورد کردن ور نمیداریم. باشه دیگه، هزینه باید بدیم، دخترمونو میدیم، پاره جگرمونو میدیم، ولی ما دست از این روش بر نمیداریم. یه روزی مردم میفهمن این روش درست بوده، باید برگردن به این روش.
هزینه ای که اولیای خدا دادن، اصلا خود ماجرای کربلا، اینقدر آقا امیرالمومنین کریمانه برخورد کردن، کریمانه برخورد کردن، کریمانه برخورد کردن، مذاکره رو به امیرالمومنین تحمیل کردن، نمیدونم ابو موسی اشعری رو تحمیل کردن، نمیدونم چی، این اینقدر کریمانه، اینقدر کریمانه برخورد کردن، مردم گفتن میریم صلح به امام حسن مجتبی هم تحمیل میکنیم، ایشون هم کریمانه برخورد کردن. دیگه گفتن حالا امام حسین اومده، میگیم آقا بیا برو تسلیم بشو دیگه، الان خلیفه دستور داده ما شما رو دکت بسته ببریم. یه دفعه آقا ابا عبدالله حسین وایستادن، گفتن نه دیگه، این تومه میری اون تومه میری یا نیست. عمر صد باورش نمیشد، تا چند روز قبل از عاشورا میگفت این شم میترسم آخر سر منو وادار کنه به قتل ابا عبدالله حسین، باورش نمیشد، میگفت تحمیل میکنیم دیگه، اینا خیلی آقان، تحمیل میکنیم. اینقدر آدم کریمانه برخورد میکنه، اینقدر طماع درست کنه، اینقدر قاتل درست کنه، اینقدر جانی درست کنه، برخورد دین اینجوریه دیگه، برخورد اولیاء دین اینجوریه. آقا امام زمان علیه السلام هم همینقدر برخوردش کریمانه است. بله بله، ایشون هم همینطوره. پس چرا حکومتش ضعیف نمیشه؟ بدانین اینکه مردم اشاره هاشو میفهمن، میگیرن، کشت مرده داره، با معرفت داره، مردم همه این چیزا رو میدونن، میدونن امام زمان علیه السلام نمیخواد با نظارت مملکت رو اداره کنه، جهان رو اداره کنه. آقا بدون نظارت قانونی، با نظارت داره حضرت ها، ولی اون نظارت های خفنی که ما توی یه دونه کلاس 20 نفره داریم برای چندین میلیارد، اونجور نظارت ها رو نمیگذاره، با کرامت برخورد میکنه، همه همدلی میکنن، همین تستای روانشناسی اونجا شروع میکنه جواب دادن. آدم داره حضرت، مردم میفهمن، مردم شعور دارن، از این سبک زندگی مسخره آیین‌نامه‌ای زیادی خسته شدن، میفهمن آقا آقاست داره کریمانه برخورد میکنه. مردم خودشون مشفقانه و دلسوزانه و منصحانه، یعنی نصیحت، منصحانه یعنی دلسوزانه رفتار میکنن، اداره میکنه. پس این که فرمودن که پس آقا کریمانه برخورد میکنه، مردم شعورشون میرسه. ما الان داریم همین کارو میکنیم، ما الان در مقدمه سازی ظهور داریم شعور فرهنگ کریمانه حضرت رو داریم میاریم بالا بین خودمون، اینجا داریم صحبت میکنیم دیگه، ما داریم مقدمه سازی ظهور میکنیم دیگه، همین دیگه. آقا یه روز اینجوری زندگی میکنیم. ما اصلا شما امشب با چه نظارتی بلند شدید اومدید؟ به چه دلیلی اومدید؟ بابا ماها که عاشقم که نیستیم که، یه حس خوب، یه حس خوب، حسین فدات بشم، یه حس خوب منو کشید اومدم جلسات. با همین حس خوب همه زندگی تو باید اداره کنیم. پس چرا امام زمان ارواح الله الفدا گردن بعضیا رو میزنه؟ اون گردن بعضیا رو میزنه برای این نیستش که بقیه حساب ببرن. میدونی اگر گردن رو بزنه برای این باشه که بقیه مردم حساب ببرن، باید به تعداد مردم هم ناظر بذاری بالا سرشون، جاسوس بذاری بالا سرشون، این که حکومت نمیشه که. اگه اینجوری میخواستن حکومت کنن که از روز اول میتونستن اینجوری حکومت کنن. من دارم الان حرفای خیلی مهمی میزنم. گردن میزنه برای اینکه اونا مزاحمن، مردم هم میگن آقا شهرشون کم، اینا دیگه کیان، دوباره بازی در آوردن، داریم زندگی درست رو تجربه میکنیم، تازه اول زندگی درست اینا برمیدارن بازی در میارن. آقا اونا رو برمیداره به عنوان مزاحم، نه به عنوان اینکه حساب دست همه بیاد پدرتون رو در میارم. آقا دیدی گردن اینو چجوری زدم؟ این که حکومت دیکتاتوری میشه که از روز اول میتونستن این کارو بکنن، کاری نداشت براشون. رسول خدایی که علی را دارد مگه نمیتونست اینجوری برخورد بکنه؟ برخورد میکرد. پس اگر آقا گاهی گردن میزنن،
این مالی که شر بعضی ها رو کم کنن، بازی قشنگی که شروع شده خراب نکنن اونا. بیا برو کنار. مثل اینکه کنار زمین فوتبال 100,000 نفر هستن، یه نفر میاد تو زمین شروع میکنه خراب کردن، حالا اون 100,000 نفر هم میگیره، پلیس میاد اینو برمیداره میبره بیرون، مقاومت کنه دوتا هم ممکنه بزنه تو سرش. بیا برو کنار دیگه. همون 100,000 نفر هم همه ناراحت، بازی کنه هم همه ناراحت، ببرش بیرون. این کی آخه؟ اون میبرنش بیرون. این گردن زدن های امام زمان اینجوریه، نه اینکه پلیس اینو آورده بیرون که بگه آی 100,000 نفر اگه بخواد بیاد تو زمین اینجوری ها. من بیمارن اونا که بیان تو زمین، پول دادن بیان بازی رو ببینن تماشا کنن. آقا گردن نمیزنه که حساب دست بقیه بیاد که بعد بقیه هم با حساب کشیدن اینجوری بره. نه با مردم شورشون میرسه. اعضای یه کارخونه اعضای یه خانواده هستن. یه کارخانه داری به من میگفت، حالا کارخانه دارم میگم، من نمیدونم چی کاره بود تو اون کارخونه، ولی مثلا از مسئولین اون کارخونه آورد کارهای فرهنگی که اینجا تو کارخونه انجام میدن. نگاه کنید برخورد کریمانه رو، میگفت هر کی بخواد بره کربلا ما تو اون روزایی که غائبه حقوق بهش میدیم، مرخصی رد نمیکنیم، بعد پول برای کمک هزینه هم بهش میدیم، حالا هر چقدر میخواد هر کی بره کربلا بره کربلا. گفت حج برن پول نمیدیم، مرخصی حساب میکنیم. میگیم حج واجبه، باید پول میداشتی میرفتی حج، ولی قصه کربلا فرق. میگه بچه های هر کدوم از اینها حفظ قرآن بکنه ما اینقدر جایزه میدیم. داریم بچه هایی که مثلا تا 12 جز چیز کردن، این برنامه هر سالمونه. اینقدر از اینا شمرد شمرد هی ورق میزد، میگو ببین خودم با این کارخونه است یا کانون فرنگیه. بعد میگفتش که به دوستانمون گفتم که حالا ببین این، گفتم ببینید ما الان کارمون کم شده، باید مثلا از این 400 نفری که تو این دستگاه هستن، تو این اون بخشی هستن، باید 200 نفر بفرستیم برن کارخونه شخصیه دیگه، استخدام دولتی که نیست. خب چی کار کنیم؟ میخواد یه کاری بکنیم هممون کارمون رو نصف بکنیم که هیچ کس اخراج نشه، باید نصف کنیم حقوقمون کم میشه ولی عوضش کسی اخراج نمیشه، یا چیکار کنیم؟ پول نیست، آهن نیست، بیاد اینجا ما ریختگری داریم. میگه همه بلا استثناء به گفتن که آقا ما راضیم کار کم میکنیم ولی کسی اخراج نشه. با طیب خاطر این زندگیه، مثل آدم، مثل آدم آدم زندگی کنه. اینا رو که میگه واسه من مست میشدم، میدم این اون الگوی ایدئال ها داره اجرا میشه. قدرت بیاد دست افراد کریم، کریمانه برخورد کنن، اونا هم کریمانه برخورد کنن. و دو سه تا دیگه الان گذشته وقتش، من الان یادم نیست هی میخوام بگم که چه مواردی بود که ساختارهای اداری رو تغییر دادن. در ارتباط با وام قرض الحسنه یه موضوعی رو بیان کرد خیلی جالب بود و بعضی از موارد دیگه که خلاف شیوه های عادی اداری کار میکنن و با یک کریمانه برخورد کردن عجیب غریبی. میگه عالی هم هست، تونستیم هم کار بکنیم، اینجوری شده اینجوری شده. درباره بیمه هم یه برخورد کریمانه داشتن، حالا جزئیاتش الان یادم نمیاد، اون زمانم زیاد فرصت نداشتم برای شنیدن. معادلات رو تغییر دادن. ما چی داریم میگیم؟ اینا جزء فرهنگ مقاومته، فرهنگ مقاومت اینها. کاروان رسید مدینه، زینب کبری سلام الله علیها آخرین محملی بود که رسیدن. ام کلثوم اومد خدمت زینب کبری سلام الله علیها، عرضه داشت که خانم این رئیس کاروان که ما رو از شام برگ میگردونه دیگه ما رو اذیت نکرد. یزید بهش دستور داده بود، از بس له شده بود در اثر اون فشاری که آورده بودن به اهل بیت، آثار سوءش رو دیده بود. گفت خانم نمیخواید ازشون یه تشکری بکنید؟ اصلا ببینید همین که به ذهن ام کلثوم دختر کوچک امیرالمؤمنین رسیده این مطلب، ببین این خانواده چه خانواده کریمی هم، نمیخواید ازشون تشکر کنید؟ بابا این سرباز یزیده، میخواست ما رو بزنه، میخواست چی کار بکنه دیگه؟ چقدر بزنن دیگه؟ چقدر کوچولوهای ما رو از بین ببرن؟
بچه الان من دقیق یادم نیست آمارش بوده در تاریخ یا نه، اما دونه دونه بچه ها تو راه به شهادت رسیدن در اثر انواع و اقسام مصائب. این کوچولوها که برگشتن مدینه 4 تا بیشتر بچه نمونده بود تو کاروان، یکیش 3 ساله ابا عبدالله حسینه. تو مسیر شام الان شما برید مسیر کاروان، مدام هی امامزاده گذاشتن، هی اینا میگن که اینا بچه های امام حسین هم به شهادت رسیدن تو راه. باید دل پری داشته باشن. حالا اون مباحث به جای خودش، این احترام گذاشته، ما باید جواب بدیم، ما بی جواب نمیگذاریم. زینب کبرا فرمودن آره خواهرم، بگید خانوما چقدر طلا جواهرات چیزی پیش خودشون دارن بیارن، چیزی باقی مونده. آوردن جمع کردن توی پارچه‌ای، فرمود اینو بذارید جلوی ساربان. تا آوردن جلوی ساربان گفت این چیه؟ من مزدمو از یزید میگیرم، من از شما مزد نمیخوام. گفتن این بابت تشکر اینه که با ما بهتر برخورد کردی. زد تو سر خودش، گفت ما با چه خانواده ای چه جور برخورد کردیم. ببرمتون یه مقدار جلوتر که به شب جمعه است، کربلا نزدیکتر بشیم. در نقلی هست امام زین العابدین وقتی میخواستن بیان، یزید ملعون گفت غنایمی که جمع شده حاضرم برگردونم، طلا جواهراتی که مختصر اینا. حضرت فرمود ما به اونها نیاز نداریم، ولی یه غنیمته که بردن اونو به ما برگردونید. گفت چیه؟ فرمود پیراهن خونی حسین. گفت این پیراهن پاره خونی به چه درد شما میخوره؟ فرمود اون پیراهن بافته شده به دست مادرم فاطمه زهراست، نمیخوایم اون پیراهن دست کس دیگه باشه. خواهرم آن کهنه پیراهن که میدانی بیار، ای برادر حرفی از آن کهنه پیراهن مزن. چون میدونست علامت چیه زینب کبرا. بعد پیراهن رو گرفت، کمی با چاقو پاره کرد. خانوم ها پرسیدن با اون حالشون، برادر چرا دارید این پیراهن رو پاره میکنید؟ فرمود میخوام طمع نکنن وردارن ببرن، بگن این پیراهن کهنه است، به دردمون نمیخوره، نمیخوام بدنم اوریان بشه روی زمین بمونه. حسین یا ابا عبدالله، یا ابا عبدالله، نزدیک 20 روز داره میشه دیگه، یکی دو شب دیگه، شاید یه شب دیگه از این مجلس باقی نمونده. یا ابا عبدالله این گریه کنهای خودتو تو این هیئت بی جواب میگذاری؟ معاذ الله، معاذ الله. دشمن شما بود، یه کمی احترام گذاشته بود، بچه ها نیاز به آب داشتن، نگه داشته، دیگه تازیانه نزده بود کسی رو. زینب کبرا ازشون تشکر کرد. زینب از این عزادارا چگونه تشکر خواهد کرد؟ همین امشب شب جمعه بگید کاش ما امشب کربلا بودیم. اون هوای کربلا به مشام آدم که میخوره، نمیدونم چرا اینجوریه کربلا، عجیبه به خدا قسم. یه سرزمینیه مثل بقیه سرزمین ها، اما میای تو اون مغناطیس حرم که قرار میگیری بین الحرمین، یه ذکری بهت یاد بدم. کربلا رفتی؟ یه ذکری بهت یاد بدم. ابا عبدالله الحسین علیه السلام و همه شهدای کربلا دنبالت بیفتن باهات ناله بزنن. دیگه نمیخواد سعی کنی تا توجه امام حسین رو به خودت جلب کنی، که سعیم نمیخواد. تو بین الحرمین راه رفتی، نزدیک حرم ابا عبدالله الحسین، اونجا قتلگاه شهداست. راه که رفتی بگو شهدای کربلا، شما که خیالتون راحت شد عاشورا، اما امان از دل زینب. صدای ناله شهدای کربلا رو خواهی شنید، فقط بگو امان از دل زینب. چجور دلتون اومد عمتون زینب رو رها کنید؟ چجور دلتون اومد خواهرتون زینب رو رها کنید؟ روز عاشورا خود حسین برای زینب گریه کرد و روزه خوند، برادراش دور خودش جمع کرد برای اینکه خدا حافظی کنن. یه نگاه به برادراش کرد، فرمود حسین رو تنها گذاشتید؟ دیگه امیدتون رو از ماندن حسین بریدید که دارید میرید؟
اونا گریه کردن. بعد یه دفعه صدا زد فرمود حالا من هیچی، خواهرتون زینب بعد شما چه کنه؟ انقدر با صدای بلند گریه کردن. بعد اجازه میدانشون داد. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا ما رو ببخش و بیامرز، آنی و کمتر از آنی ما رو به خودمون وامگذار. خدایا به ما فرهنگ مقاومت، به جامعه ما فرهنگ مقاومت عنایت بفرما. هنرمندان و مروجان و مبلغان دینی ما، خدایا اهل ترویج فرهنگ مقاومت قرار بده. در فرج موفور و سرور مولامون تعجیل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
بیان معنوی نقطه آی آر.